بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
جلسه دوم دوره مدیریت ازدواج و خانواده انقلابی، سطح مقدماتی با موضوع ماهیت ازدواج اسلامی، استاد ماهری، آذر ماه 1400.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم سدد انسنتنا بالثواب و الحکمه. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. جان چه انرژی! خدا انشاءالله به شما خیر بده. خستگیمون از صبح تا حالا در رفت. این جواب سلام شما. من یه نکته مقدماتی رو عرض بکنم محضر عزیزانم، بعد انشالله بحث رو ارائه بکنم. اونم این هستش که مباحثی که در این دوره حداقل در کلاس هایی که حقیقی در خدمت شما هستم ارائه میکنیم، شما با چند انگیزه میتونید این مباحث رو پیگیری کنید و دنبال بکنید. یکی این که وضعیت زندگی خودتون رو سامان بدید. این حد اقل هدفیه که از این مباحث میتونید دنبال بکنید. اما حیفه این زحمتی که دوستان کشیدن و موقعیتی که الان جامعه ما درش حضور داره، نیاز به سربازان جدی در این جبهه داریم. اونم جبهه وحشتناک و فلاکت زده خانواده، طوری که کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری در 3 سال گذشته در دیدار با جامعه مداحان روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها که خواهانم حضور داشتن، جمله عجیبی فرمودن. فرمودن اگر میخواید برای انقلاب کار کنید، برید روی بحث خانواده کار کنید. یه بحثی مهمتر، اگر میخواید برای انقلاب کار کنید، برید رو بحث خانواده کار کنید. ما دیگه الان بحث خانواده الان بیماری‌هاش، آسیب‌هاش، آثار خطرناک بحران خانواده چیزی نیست که نیاز به تحلیل داشته باشه. چیزیه که همه ماها در اطراف خودمون داریم لمسش میکنیم. شاید کمتر کسی اینجا باشه که در اطراف خودش یه خانواده طلاق نباشن، یا کسی که سن ازدواجش گذشته نباشه، یا کسی که در آستانه طلاق باشه نباشه. حالا از اون بالاتر مسئله بحران جمعیت هم قطعاً یکی از مهمترین ریشه هاش همین نگاه غلط به مسئله خانواده است، که الان ما دیگه دوستان مستحضرن در دوران طلایی خانواده پنجره طلایی اسمشو میگن، که اگه این پنجره بسته بشه از نظر جمعیتی در یک چاله بحران جمعیتی قرار میگیم که بیش از 130 سال طول خواهد کشید. یعنی بهترین راه برای نابود کردن بنیان انقلاب اسلامی، نابود کردن بنیان نیروی انسانی یک جامعه است. خب این اتفاق داره میفته الان و همه اینا دست به دست هم میده ما مسئله خانواده رو جدی بگیریم. در ثانی، میزان بهره برداری شما از این مباحث برمیگرده به میزان افقی که شما از این مباحث مد نظر دارید. کسی که صرفا نگاه شخصی به این مباحث داره، بهره خیلی اندکی از این مباحث میبره، که البته خیلی نسبت به جای دیگه زیاده، همونم نیست جایی. اما کسی که نگاه جهادی به این مباحث داره، یعنی من مباحث رو گوش نمیدم که بار خودم رو بردارم و برم، من این مباحث رو گوش میدم که حداقل به اندازه وسع خودم بخوام نگاه خیلی ها نسبت به بحث خانواده عوض بکنم. یه خاطره خدمت شما عرض بکنم. نزدیک تقریبا 5 سال پیش بود. از دانشگاه امیرکبیر تهران یه عزیز با من تماس گرفت. با آقای ماهری گفت بفهمون. گفتش که آقا من یه سوال در مورد ازدواج شما اینا. خب قضیهش این بود، ما ازش سوال کردم شما اصلا از کجا منو میشناسی و چی شونه من از کجا گیر آوردی؟ کجا این شیش جلسه شما که الان تو کل خوابگاه دانشگاه تهران پره. بعد کجا میخواد اصل قضیه رو بهتون بگم؟ گفتم بفرمایید. گفت من نزدیک 2 سال بیش از 80 ساعت سخنرانی های درجه 1 خارجی ایرانی درباره ازدواج رو گوش کرده بودم، 10 جلد کتاب درباره ازدواج خونده بودم، یعنی یه طوری که کم کم احساس میکردم کارشناس مباحث خانواده شدم. اصلا شخصیتم اینه که درباره موضوعی بخوام تا تهش باید برم. خب بچه دانشگاه امیرکبیرم بود، بهش میومد این ادعاها. بعد میگفت تا به این 6 جلسه رسیدم احساس کردم من نسبت به بحث خانواده بی سوادم و احساس کردم اصل مسائل ایناست و بحران اینجاست. لذا همین الان با اینکه وقت ما از همین الان عرض میکنم بسیار اندک و کم هست، اما دوستان انشالله با اون انرژی اولیه خودشون جلسه رو جدی انشالله بگیرن. ما واقعا در این زمینه نیاز به سربازان جهادی داریم که وارد عرصه میدان بشن. خواهر شما، برادر شما، مادر شما، پدر شما قطعا این نگاه ها رو به خانواده ندارن. به همین زرست قاطع عرض میکنم. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. خب ببینید، در بحث خانواده همیشه مثل تو تمام قوانین دیگه، چون داره خانواده مورد هجمه قرار میگیره، ما مجموع میشیم دیگه با نگاه‌های سطحی نمیشه از نگاه خانواده خودمون و از حریم خانواده خودمون دفاع بکنیم، باید عمیق ببینیم. همیشه دشمنی دشمن اگر درگیرش بشیم تبدیل فرصت میشه. از خانواده همین بحران خانواده باعث شده که ما مباحثی رو مطرح بکنیم و از دل اسلام بکشیم بیرون که فرهنگ عامیانه مسلمانان و متدینان ما هم از این مباحث بسیار دورن، چون ضرورتی نمیدیدن اصلا. دشمن پیچیده حمله کرده، شما اگر ساده دفاع بکنید محکوم به شکست. حمله پیچیده دفاع پیچیده میخواد. وقتی حمله سایبری دارن میکنن، شما که نمیتونی بیایی لوله تفنگ تمیز کنی، که باید حمله سایبری دفاع سایبری میخواد، بلکه حمله مقابل سایبری میخواد. الان کانون اصلی حمله به جامعه هسته های جامعه است، اونم خانواده است، که تقریبا رهاست. تقریبا رهاست. کار به جایی رسیده بود که من تقریبا این سخنان اصلا سخنان فرعی نیست، اینا برای داغ کردن تنور شماست و جدی گرفتن مسئله ازدواج. هفته خانواده بود توی کشور. هفته خانواده کیه دوستان؟ تقویم کی شروع میشه؟ هفته اول ماه ذوالحجه. وقت نداریم زیاد. ممنونم که گفتید. حالا آبروتون نمیم. هفته اول ماه ذوالحجه، همون سالگرد ازدواج امیرالمومنین بعد از دعوا سلام الله علیه ما، هفته خانواده است. من نشستم سر سفره شام، از اینکه 5-6 سال پیش شبکه 6 روشن بود، بعد این تیتر شب برنامه یه گفتگوی بود بین معاون امور خانواده وزارت رفاه و کار امور اجتماعی، یعنی بالاترین منصب حکومتی تو این موضوع که تمام بودجه دستشه، و یک خانم نماینده مجلس که اون به عنوان در حقیقت منتقد سیاست های خانواده اومده بود که آقا این همه بحران آمار می آورد که آقا وضعیت خانواده الان اینجوریه، بعد ما در مقابلش سیاست معتنابهی برای مقابله با این بحران ها اصلا نمی بینیم. چون می دونیم مثلا در دولت گذشته یکی کارهایی که انجام شد، ما یک دونه سازمان داشتیم برای آمایش جمعیتی ایران که اون سازمان اولین زنگ هشدار رو برای بحران جمعیت به خطر به صدا در آورد. دولت چیکار کرد؟ اون سازمان رو تعطیل کرد. مثلا آژین مغازه زیاد صدا میده، دوز توشه، دوزده رو بیرون نمی کنی، آژین رو قطع میکنی، اذیت نشی. این اتفاق افتاد، ما سازمان جمعیتمون تعطیل شد، تنها سازمان. بله الان نمیدونم کار راش انداختن الان یا نه، چون الان کم کم دارید میبینید، الان تو دانشگاهتون دارید میبینید، الان تو دانشگاه شما اگر تو کنکور شرکت نکنی مجاز به انتخاب رشته ای. بعضی شرکت نکنن بهتر از این که شرکت بکنن، مجاز به تامین انتخاب رشته. الان دانشگاه قم التماس میکنه، دانشگاه آزاد التماس میکنن دانشجو بدون کنکور. آقا حیثیت علمی کشور به تاراج گذاشتی. خب تو دیگه وقتی من میخوام کلاسم پر بشه به هر طریقی میخوام پر بشه دیگه، این کجا اون فیلترها کجا؟ نمیخوام بگم حالا من سازوکار کنکور رو کار ندارم، بالاخره ما فیلتر علمی میخوام یا نه، یا فقط میخوام صندلی بر کنیم. کم کم داره آسیبهای جمعیتی خودشو میرسونه، این سونامی داره طوفان‌های اولیش اومده ها. یکی از بچه های سپاه به من میگفت ما جنوب کشور فراخان میزدیم برای جذب سپاه، 1200-300 نفر فقط ثبت نام میکردن، ما 100 نفر گزینش میکردیم. گفت سال گذشته فراخان زدیم 100 نفر ثبت نام کردن. شوخی نمیشه گرفت اینا رو. بعدن مجبور الان حالا صدای ضعف آموزشی و این جذب گتره‌ای دانشجو انشالله خدای نکرده یا بالاخره صداش تا چند سال بعد در میاد. کیفیت آموزشی از اینی که هست میاد پایین تر و شما به این جهتر مثلا الان به قول آقای بانکی پور یکی از دغدغه مندان مسئله جمعیت، الان مثلا کار به جایی رسیده که الان مثلا الان بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دارن ورشکسته میشن چون میزان پیری جمعیت متناسب با درآمدشون نیست. خب میدونید اینو یعنی چی؟ بعد اوج بیچارگیش برای پیری من شماست، برای خودمونم که شده باید یه کاری بکنیم. و من به شما عرض بکنم اصلی ترین مشکله بالا رفتن سن ازدواج، کم شدن باروری و مشکلاتی که هولوش خانواده هست، اصلی ترین و مؤثرترین عاملش عامل فکریه. اقتصاد بهانه‌ای بیش نیست. اگر فرزند آوری مانع اقتصادی داره، چرا هرچی ثروتمندترن کم بچه دارترن؟ چرا اگر مسائل اقتصادی هست، چرا ما الان هر چقدر به شمال تهران میریم آمار طلاق بیشتر میشه؟ از هست ازدواج دو طلاق. اونا مشکل اقتصادی دارن؟ شک نکنید، حالا عرض خواهم کرد، شک نکنید که ما در اصل خانواده قطعا یکی از بزرگترین مشکلات اون مشکل فکریه. الان بهونه هایی که میارن برای بچه دار نشدن دو تا بهونه میارن: یک پولشو نداریم، دو حالا اونایی که مثلا کلاس بالاتری میزنن. تو این وانفسا چجوری تربیتشون کنیم؟ عین این دو تا سوال از امام کاظم علیه السلام کردن، امام کاظم فرمود که بیخود. عین این دو تا سوال شخصی اومد خدمت امام صادق، امام کاظم علیه السلام، آقا فهمو چه خبر، کجایی، فلان، چند تا بچه داری؟ گفت دو تا. بله. گفت خانمم راضی نمیشه. میگه اولا دقیقاً تو اصول کافی این روایت هست، میگه اولا درآمد اون کمه، دوما من تربیتشون رو چیکار کنم؟ عین دو تا عاملی که الان هست. آقا و ما روزی که دست خداست تربیت هم شما مکلف به وظایفتون هستید. که حالا تو بحث خانواده و نظام همسرداری ما این بحث رو مطرح میکنیم، ما تو بحث تربیت فکر میکنیم هر چی بخوایم میتونیم بچه‌مون تربیت کنیم. این نخودسیایی که هیچ شما محقق نمیشه بمانه. خب پس دوستان کمربندا رو محکم ببندن. اینجا شما همه مباحث رو نمیشنوید، اما حداقل آمادگاهی خواهد بود برای اینکه این بحث برای شما جدی بشه به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های امروز و آینده کشور. مثلا برادر رفیق من آلمانه، درآمد زیادی داره، 50% درآمدش هم مالیات میده، باز همون 50% هم که داره کلی درآمد داره، اما فکر کردی آلمانی ها دلشون به جوانای ما سوخته؟ نه، مشکلی که نیروی کار دارن. اگه جوان داشت توف هم جلو ما نمینداختن. ما چشمانو که نمیتونیم ببندیم. واقعا چند سال دیگه باید یه اتفاق بیفته، نیروی کار باید مالزی وارد کنیم، از فلان کشور وارد کنیم. لذا مسئله خیلی جدیه. خب وقتی دشمن پیچیده حمله میکنن شما نمیتوانید ساده دفاع کنید. بنده به شدت به آینده خوشبینم، به شرط اینکه این مباحث جدی گرفته شود. 12-13 سال این مباحث رو داریم مطرح میکنیم و میبینیم داره چه انقلابی صورت میگیره. الان یک اتفاقی که داره میفته، چون دارن به ما پیچیده حمله میکنن، نگاه های فرهنگ سنتی ما اصلا یارای مقاومت این هجمه را ندارد. دارد؟ ندارد. الان عملا ما داریم جبهه رو خالی میکنیم. چرا؟ اگه حق بود مگه حق ضعیفه؟ مگه قرآن نمیفهمد ان کید الشیطان کان ضعیفا؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، با سربازان شیطان و دوستان و همحزبان شیطان بجنگید. ان کید الشیطان کان ضعیفا. من گاهی اوقات به شوخی میگم خدای شوخیت گرفته. ان کید الشیطان کان ضعیفا، ضعیفش اینه قویش چیه؟ عالمو گرفته شیطان. مسئله کجاست؟ تو اصل خانواده عرض بکنم، این اتفاقی که داره تو بستر خانواده میفته متاسفانه متدین و غیر متدین نداره. یکی از اساسید برجسته حوزه که در سراسیما کره رسانه‌ای هست، همه تونم میشنسید، دو سه روز پیش خبردار شدم، میگفتن محاسنش داره سفید میشه با اینکه سنش بالاست. گفتم چرا داره سفید میشه؟ گفت چون دخترش طلاق گرفت. این سونامی همه رو میگیره. گفت داره میمیره اصلا از این داغ. طلاق اسمش طلاقه، آسانش چی؟ ما الان فقط بیش از 12 میلیون دختر و پسر مجرد ازدواج نکرده داریم. اونایی که طلاق گرفتن و از خانواده جدا شدن اونا توی آمار نیستن. مجردهایی که قبلا متأهل بودن مسبوق به تأهل. خب بمب اتم دشمن ایناست. من مشکل اصلیش اینه که ما سوزن ریل جامعه رو عوض کنیم. سوزنبان میخواد. این قطار داره اشتباه میره توسط یه عده‌ای که همین الان عرض میکنم چرا شما رو اذیتتون بکنم. جناب آقای دکتر علی کشوری، حجت الاسلام دکتر علی کشوری، دبیر شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری عضو این شوران که در دهه 80 این شورا چندین جلسه داشت، شورای راهبردی ایجاد تمدن نوین اسلامی که یکی از موضوعاتش بحث خانواده بود. این حاجی علی کشوری من اسمشو دارم میارم که مستقیم میتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید و این حرفو از خود ایشون بشنوید. ما که به این نتیجه رسیده بودیم اما نمیگفتیم، میگفتم نگاه شخصی من، حق ندارم بگم. اما ایشون وقتی با آمار گفت دیگه الان بنده در رسانه در فضای عمومی مطرحش میکنم، چون ایشون هم در فضای عمومی مطرح کردن. ایشون به همونم ما را بررسی کردیم در همون موضوع خانوادهی که توی شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتیم، که مهمترین عامل بحران خانواده در کشور چیست؟ اقتصادیه؟ فرهنگیه؟ ماهواره است؟ فضای مجازیه؟ چیه؟ گفت تمام عوامل رو مد نظر قرار دادیم. سراسر کشور، یعنی یک آمایش سرزمینی در حد جامعی انجام دادیم به وسع بیت رهبری انجام دادیم که ببینیم اصلی ترین عامل بحران خانواده در کشور چیست. این که میگم سوزن باید عوض شه ناظر به این حقایق. چون گفته بودن میگفت بررسی کردیم دیدیم اصلی ترین بحران، عامل بحرانی تر شدن خانواده، مشاوران خانواده است. دیدیم خانه از پایبست ویران است، نسخه ها آلوده است، دستورالعمل ها غلطه. کلن عرض نمی کنم اما ریل غلطیه. نمیخوام همه مشاوران و خانواده رو متهم کنم اما به کرات و مرات دیدیم. خب الان عرض میکنم، الان عرض میکنم از یا چی؟ الان عرض میکنم. ببینید ما دو تا نگاه تو بحث ازدواج داریم. معمولا هر جوانی وقتی میخواد ازدواج بکنه یا سطحشو بیاییم پایین تا همین قبل غروب محضر شما برسم داشتم نرسیدم که مستند رو ببینم، اما نقدش رو خوندم، مستند مزخرف این ریل. الان عرض میکنم چون رصد میکنم، من این مستند رو رصد میکنم. اولا اینشون که خوب جایی پیدا کرده برای اینکه پول در بیاره، دست رو زخم میذاره با اون مستند مزخرفتر حلال ممنوعش که اومدن فتوای آقا رو به گن کشیدن. کی گفت آقا فهمونده موسیقی حلاله؟ چرا دروغ میبندید و مجره تقدید؟ آقا میدونی چند تا قید گذاشته برای خوندن خانوم؟ بچه ها بگی با اون خانوم ترکیه صحبت بکنی، بگی خانوم بیا تو ایران، آقا میگه اون بیا تو ایران بخونه حلاله؟ این کدوم اسلامی؟ داریم کم کم خطوط خودمون رو خودمون برمیداریم. الان عرض میکنم بیشه کجاست؟ بیشه برمیگرده به اینجا. عرض میکنم شما که الحمدلله پاکارید، مستند این ریل دقیقا ازدواج رو در سطح ارضای میل جنسی میاره پایین. انگار انگیزه ازدواج ارضای میل جنسی است، مقصد ازدواج این است، که این بزرگترین ریل خطاست که حالا جلوترش نکاتی هست که عرض خواهم کرد. خب در نگاه عمومی جامعه هر کسی میخواد ازدواج بکنه دو تا نگاه و دو تا راه جلو خودش میبینه. دوستان اگه واقعا راه سومی داشتید بگید. معمولا هم اصلا مطرحش میکنن، میگه آقا میخوای ازدواج بکنی سبک سنتی میخوای ازدواج بکنی یا سبک مدرن یا امروزی، حالا اسم میخوای بزدی. یعنی ما یه دوراهی بین جلو جوانانمون گذاشتیم، دوراهی سنتی و مدرن، فرمول سنتی انتخاب همسر یعنی انتخاب همسر و همسرداری کردن. آقا شما سنتی فکر میکنید نسبت به خانواده یا مدرن فکر میکنید؟ یا مثلا آقا شما دختر دارید، پسر دارید، میخواید ازدواجشون بدید، سنتی میخواید ازدواج بدید؟ دیدید معمولا اصلا این سوالو میپرسن تو دوگانه. شما هم نگاهتون سنتیه یا نگاهتون سنتیه؟ چجوریه نگاهتون؟ خیلی خوبه این سنتی سنتی، جالب بود، درس گرفتم ازتون. نه انا از چی؟ یعنی تمام قالب های حالا ازدواج های مختلف که نگاه سنتی نباشه میاریم تو نگاه امروزی و سنتی، به قول شما میاریم تو نگاه مدرن. یعنی دوگانه ای، این دوگانه بند اعتقادم اینه که ریشش صرفاً نمیتواند طبیعت فرهنگ ما باشه، قطعاً ریشش رسانه‌ایه. دوگانه ایجاد کردن، شما رو بین دو راهی گذاشتن، مشکلش چیه؟ شما وقتی به عنوان یک انسان عاقل و بالغ، جوان امروز که چشش بازه، وقتی مواجه میشه با نگاه سنتی، میبینه همچین کاری با دل آدم نمیکنه، هزار تا ایراد داره. خب اون که هیچ، نمیتونم زیر بارش برم. اگر پدر مادرم زیر بارش میرفتن، چون برای ارتباط با جنس مخالف چاره ای جز این نگاه بگید نداشتن، فقط یک فرمول بود، نگاه سنتی. الان وقتی جامعه به قول خودشون شده جامعه باز، جامعه آزاد، من الان گزینه‌های مختلفی دارم برای ارتباط با جنس مخالف. اون که ایراد داره، ایراد داره، خب وقتی ایراد داره چرا بپذیرمش؟ میذارمش کنار، بعد برای من دوگانه درست کردن. شما نگاه سنتی رو بذاری کنار، یه پیش‌فرض هم داری، دو تا رو بیشتر نداری. ببین پیش‌فرض برات قرار دادن که دو تا را بیشتر ندید. وقتی من نگاه سنتی رو نمیتونم بپذیرم، ناخودآگاه میافتم در نگاه سنتی. دقت. یه پیش‌فرضی که من نسبت به اصل اون پیش‌فرض اصلا سوال ندارم. آقا واقعا همیشه برای ازدواج دو تا نگاه هست؟ آیا واقعا برای خانواده داری و تشکیل خانواده دو تا فرمول بیشتر نیست؟ سوال اول بنده اینه به عنوان بحث ازدواج و ماهیت ازدواج اسلامی و انقلابی. ما در نگاه انقلابی اول کاری که میکنیم یه سوال میذاریم جلو ساختار. کی گفته این ساختار درسته؟ اولا ما هم نگاه سنتی قطعا دفاع نمی کنیم. نگاه سنتی اگر تا الان جواب میداد مثل ایران خودرو میمونه، چون رقیب نداشت. وگرنه اگر خودرو بیاد کی سوار اینا میشه؟ رقیب نداره. نگاه سنتی تا چند سال پیش رقیب نداشت. مادر بزرگ، پدر بزرگا به عنوان کارشناسان ارشد و فوق تخصص خانواده میتازوندن. هی ما خودخوری میکردیم، اونام زبان مثل باشته، زبان مثل به عنوان آیات قرآن برای ما میخوندن. بله؟ میتازوندن. آره نه اینجوریه، مواظب باش، شینتنین دوران زندگی، دوران نامزدی ها. درسته یا نه؟ این زبان مثل شنیدی یا نشیدی؟ جزو فرهنگ های ما هست یا نیست؟ آقا رسما وقتی من دارم میگم شیرین ترین دوران زندگی دوران نامزدیه، دوران عقده، اوایل زندگیه، یعنی رسما دارم میگم زندگی سیر نزولی داره، بله یا نه؟ خب جوون امروزی وقتی اینو میبینه بعد میگه من احمقم؟ برای 6 ماه لذت 60 سال تعهد بدم؟ نمی کنم این کارو. ببین وقتی این نگاه سنتی یه زمانی رقیب نداشت، طرف میگه چیکار کنم دیگه، جهنم و زهر، باید 6 ماه لذت 60 ساعت همین زیبای تعهد. آبای کلا همیشه میگم تو بچه های دانشگاه، من بارها برای دوستان دیگه گفتم، گفتم تو دانشگاه مقابل این ضرب و مثل چون نگاه های جدید اومده ضرب و مثل درست کردن، برای لیوان شیر گاو نمیخرن. آقا من یه شیر میخوام، یه لیوان شیر میخوام، یه لیوان شیر میخرم، میخورم، لذتش میبرم. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن کار به کجا داره میرسه. پس یک نگاه سنتی وقتی میگم نگاه سنتی منظورم چیه؟ یعنی فرهنگ آیینی بومی ما که یه قسمتی اسلام توشه، یه قسمتی رسم و رسومات و تجربیات خودمون توشه، یه آش شوربا شعله قلمکاری درست کردیم اسمشو گذاشتیم سنت. این بله دقیقاً، چون حق نیست، چون پایه نداره. اگه حق باشه در مقابل باطل رنگ عوض نمی کن. بله بله، ما نگاه سنتی بعد از این مدتی نابود خواهد شد، کما اینکه الان شده. شما میبینی چه فاصله بین مادر و دختر هست، چه فاصله بین خواهر بزرگتر و خواهر کوچکتر هست. بله یا نه؟ داره این اتفاق میفته. پس نگاه سنتی با اون آیتم هایی که دارد، ما نگاه سنتی یا نگاه امروزی و مدرن، سنتی تو کتم نمیره ببخشید، سنتی و صنعتی این دو نگاه ما اولین نگاه انقلابی، اصلا انقلاب با حضرت آقا فرمان نگاه انقلابی، یعنی نگاهی که به وضعیت کنونی راضی نیست. انسان انقلابی یعنی انسانی که واقعیت ها را میبیند ولی به واقعیت ها رضایت نمیدهد، همیشه دنبال بهتر شدن، از جمله مسئله خانواده. و من به شما اینو بگم، اگر من نگاه سوم رو به شما ارائه بکنم، این نگاه سوم طوری هستش که این رنگ و لعاب مدرن رو هم از چش میندازه. کار به جایی میرسه که وقتی تو دانشگاه یکی از شهرها بودم، دو شب درباره بحث ازدواج مطرح کردیم، شب دوم، شب اول آمفی‌تئاتر 200 نفره، شب دوم گفتم آقا جا نمیشه، به این آمفی‌تئاتر مرکزی دانشگاه 800 نفر تقریبا مخاطب 4 برابر شد. جلسه که تموم شد یه خانم اومد جلو سن، داشتم مسائل رو جمع می‌کردم برم، برگشت گفتش که آقا خانم تقریبا قضیه من 5 6 7 سال پیشه، تقریبا خانم روسیه‌ای رو گردنش بود، اومد جلو من کجا اون بفهم، گفتم حتما اومده تنه ای بزنه، تیکه ای بندازه، مثلا وقتمون رو گرفتی، چرت و پرتا چی داری میگی، چون اصلا بهش نمیخورد مثلا ارتباط برقرار کرده باشه با این مباحث. بهش باشه بگو حاجی آقا، اگر من عین جمله شو دارم میگم، اگر من میدونستم نگاه اسلام به ازدواج اینه که شما دارید میگید، نه اون چیزی که پدر مادرم میگفتن، احمق بودم 19 سال زندگیمو به لجن میکشم. گفتم چرا؟ گفت این چیزی که شما داری میگی فوق تصور ماست. ما در نگاه سنت، اصلا نگاه سنتی ما مساویه با دین نیست. صبر کنیم، سوالای خود رو مدیریت کنیم، چون پخش زنده داریم هر جا وقت سوال بله همون دو میخوام همون دو
از دل مردم در اومده طبیعیه، در یک رابطه بین دختر و پسر یا خانواده وجود داره یا وجود نداره، اگر وجود داشت میشه سنتی، اگر وجود نداشت میشه مدرن. غیر از حالا من نگاه سوم شما رو نشیدم در جواب این سوالتون جواب دادم.
حالا صبر کنین دیگه، فقط آخه اینقدر ساده نیست. نگاه پدر مادر هستن اما با خیلی از لوازم غیر اسلامی، با خیلی از فرهنگ های ضد اسلامی، همون که میگم مثلا میگن دعوا نمک زندگیه که من بعدا اینو برای شما باز خواهم کرد. یه چالش اساسی درباره ازدواج وجود داره، نگاه سنتی نتونست حلش بکنه، گفت نمک زندگی بیخیال ماله کشید. نگاه مدرن نتونست حلش بکنه، گفت اصلا کی گفته خانواده تشکیل بدیم. اون چالش مغز مباحثی که من خدمت شما عرض خواهم کرد انشاءالله در یه جلسه، مغز مباحث اصلا، یا اصلا نگاه مدرن همه کارشناساش ولو کان بعض عمل بعضن زهیرا به قول قرآن، همشون جمع بشن آدم تف، آدم فهم این سوال نیستن، چه برسه آدم پاسخ به این سوال. عرض میکنم که البته بعضی کارشناسان اروپایی این سوال مطرح کردن ها، خیلی کتاب معروفی هم در این زمینه دارن. عرض میکنم چالش پیچ خانواده است، معمولا اونو قدیمی ها نتونست حل کنن. تو دعوا میشد گفت نمک زندگیه، گفت آقای نمک شوربا شد، چه نمکی؟ نگاه سنتی غلط، نگاه مدرن دیگه ول امرو الیکم به قول مطلبه ها، خودتون نسبت بهش قضاوت بفرمایید که چیه. ما میایم در این وادی آیا راه سومی داریم یا نداریم؟ خب قبل از اینکه وارد بشم عناوین رو محضرتون عرض بکنم، در نگاه اسلام خانواده جاش اینجاست. این روایت منم کشته، منبعش هم من لایح ذوالفقیه، یکی از کتب اربعه ماست. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، یا اول فرض و من بهترین شما، ملاک بهترین بودن خانواده دارتر بودنتونه. میدونید چرا من از همتون بهترم؟ میدونید چرا من اشرفم، من بالام؟ پیغمبر خیر بودن و بهتر بودن خودش رو در خانواده داری خودش معرفی میکنه. میزان و ملاک بالایی من میزان و ملاک خانواده. لذا از آقا فرمود ندیدیم کسی در خانواده موفق نباشد ولی در جامعه موثر باشد. ندیدیم. معمولا دیدید تو انقلاب صدر اسلام معمولا خواص ضربه زدن ناشی از خانواده هاشونه. ضربه میخورن، ضربه میزنن خانواده هاشون. مگه درباره عمر سعد نیست؟ میگن عمر سعد با ما بود، روایت دادیم، زبیر هم هست، درباره عمر سعد هم هست، تا وقت اون ولد چموشش بزرگ شد. آقای میرباقری خوب بچه چموش عمر سعد رو نشون داد، هم تو کربلاش رو نشون داد، هم تو قضیه قیام مختار. شما وقتی هر جا انحرافی میبینید ریشه خانوادگی باید داشته باشه. من وقتی زندگی نامه صدام رو خوندم، خانواده صدام رو شناختم، گفتم صدام اگه صدام نمیشد جای تعجب داشت. شما خانواده مسعود رجوی باهاش آشنا هستید؟ خانوادهش نه، پدر مادرش، خاندانش. اون به این به مسعود رجوی، به تربیت مسعود رجوی می انجامد. چی؟ بله بله، نه دارم میگم عموما یعنی همین. بله حالا مثالای دیگه داریم که نمیزنم، بله داریم، اما بستر عمومی اثرگذاری اصلی روی شخصیت افراد خانواده است. بله نسبت به انسان ها نمیشود نسخه تام داد، قطعا همینه، اما عموما انقدر عموما رو تاکید کردم به خاطر همین بود. خب ببینید، ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله من التزویج و اعظم من ساختار و ساختمانی در اسلام محبوب تر برای خدا از ازدواج نداریم، که کار به جایی میرسه المتزوج نائم آدم که ازدواج کرده و میخوابه افضل اندالله، برای خدا برتره من از صائم القائم العذب، از انسانی که روزه داره شب زنده داری میکنه ولی زن نداره. به درست شد؟ ببین ساختار میخوام چی عرض بکنم، من نمیخوام ترویج بکنم، دقت بکنید، توصیه نمیخوام بکنم، میخوام اینو بگم، این روایت بالا اینجاست. ببینید توقع اسلام از خانواده چیه، ببینید خانواده چه پتانسیل هایی دارد. شما مثلا وقتی میفهمید که جلوس المرء عند عیاله احب من الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، پیغمبر فرمود مرد وقتی کنار خانوادش می نشینه تو خونش، نزد خدا دوست داشتنی تر است از این که بیاد تو مسجد النبی معتکف بشه. دوست داشتنی تر یعنی چی؟ یعنی اثری که تو تو خونت می بری تو مسجد النبی نمی بری. در هیچ جایی به اندازه اسلام کارکرد خانواده حد اکثری نیست. اسلام با خانواده ذره‌ای شوخی نداره. لذا کار به جایی میرسه. من بهم میگم طرف ازدواج میکنه میگه زن گرفتم. میگم دهن تو ببن. مثل آدم حرف بزن. مگه ماس خریدی؟ مگه مر خریدی؟ زن گرفتم مگه اون آدم نیست؟ اصلا در نگاه تو شما تو صیغه ببینید، تو صیغه اصلا شما ازدواج نمی کنید، زن شما رو به ازدواج خودش در میاره. یعنی او باید اجازه بده، وگرنه این کیان خانواده انقدر اسلام حرمت خانواده رو نگه میداره که بعد من آثارش رو عرض خواهم کرد. آثارش اصلا فقط مادی نیست، به شدت آثار اصلا فقط معنوی نیست، به شدت آثار مادی هم دارد. آجا با بازترش کنید، آثار جنسی هم دارد. شما هر چقدر نگاهتون به خانواده، به اسلام و دین به عنوان راه سوم نزدیکتر بشه، لذت جنسیتونم بالاتر میده. اینو به عنوان وعده داشته باشید، براتون اثبات بکنم. در حالی که کاملا برعکس مطرح میکنه. خب علائم نگاه اشتباه به ازدواج، نگاه اشتباه به ازدواج این علائم رو داره. یک، شیوع روابط نامشروع بین جوانان. یعنی قبل ازدواج، وقتی من نگاهم به ازدواج غلطه، غلط یعنی چی؟ یعنی نگاه حداقلیه، مثلا که من سه تا نگاه دارم عرض میکنم، سه تا نگاه عرض خواهم کرد. وقتی غلطه یعنی دو تا نگاه. وقتی غلط باشه، مثلا نگاهم فقط جنسی باشه به خانواده، کمان که بعضی از معممین ما که تو تلویزیون هم میومدن و بعدم ممنوع تصویر شدن، همین نگاه رو ترویج میکردن. او آدم ازدواج میکنه فقط برای ارضای میل جنسیش، همین. خب ببخشید، ازدواج انسان با جفتگیری گوسفند تو این زمینه چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ من انسان هستم یا نیستم؟ آقا این غریزه خیلی مهمه. بله اتفاقا چون مهمه نباید متمرکز بشی روش. شما اگر تمرکز کنی به غرایز دیگه نرسی، نامتعادل میشی، چون اون که ارضا نمیشه که. شما بیش از نیاز بهش متمرکز بشی، فقط او فوران میکنه، تو رو از نیازهای دیگه باز میداره، کاریکاتوریت میکنه. مسئله اینجاست. کانون سرد خانواده ها و فاصله بین نسل ها یکی از فاصله بین نسل ها این چی؟ وقتی من نگاهم به خانواده غلط باشه، طبیعتاً در تداوم یا انتخابم غلطه یا همسرداریم که از انتخاب مهمتره غلطه. وقتی من رابطه با خانومم درست نباشه، قطعاً رابطه‌ام با بچه‌هام درست نخواهد بود و طبیعتاً بچه‌ها از ما فاصله خواهند گرفت. من بارها برسیدن از شما میپرسم بینی و بین الله، شما دعوای پدر مادرتون با خودتونو بیشتر یادتونه یا دعوای پدر مادرتون با خودشون؟ اونی که از ذهن کودک بیرون نمیره ناسازگاری پدر مادر با همدیگه است. شما ما رو دعوا کن، اما خودتون با مهربانی مهربزی بکنید، کانون آرامش مایید. بچه کابوسشه، یک ذره حتی در سطح عادی صدای یکی از پدر مادر بالا بده، کابوسه بچه هست، بیرون نمیره، از ذهنش بیرون نمیره. آمار عجیب طلاق، آمار عجیب طلاق، الان آمار نشون داد چند روز پیش تهران، البرز، مازندران، دو سه تا شهر دیگه، از هر دو ازدواج یکی طلاق. این مال دو سه ماه اخیر. دوستان اینها دیگه نیازی نیست برای دورش روزه بخونم. نکته ای عرض بکنم، اگر ما داریم آسیب شناسی خانواده میکنیم، اصلا به این معنا نیست که ما خیلی وضعمون وحشتناکتر. بله، ما نسبت به خیلی از جوامع وضعیت بهتری داریم، اما ما نگاهمون اینه که اگر اینجوری نگاه بکنیم از اینم که هستیم میریم پایین تر. الان تو فضای کارشناسی نگاهشون اینه ما فقط یک کاری بکنیم خانواده ها طلاق نگیرن. ای آقا این چه نگاه حداقلیه؟ اسلام میگه تو باید طوری تشکیل خانواده بدی و با یک شیوهی که عرض خواهم کرد، تشکیل خانواده و تغییر نگاه سوزن ریل زندگی تو عوض میکنه. شما هرچی پیرتر بشید عاشقتر بشید. نگاه اسلام اصلا این نیست که این تا این دوران زندگی دوران نامزدیه. مثالش چرا مثلا تو محرم ها برای ما اشعار ابا عبدالله حسین علیه السلام نزدیک به 57-8 سالگی رو، حضرت تو سن بالای زندگی بودن، اشعاری که خطاب به حضرت رباب میخوندن، اشعار عاشقانه امام حسین. چرا نمیگیم یه همچین عشقهایی در الگوهای اعلای بشری هست؟ بقیه که به قول استاد ما فرق عاشق و قاشق و بلد نیستن، بیان مفهوم مقدس عشق رو به لجن بکشن در ازدواج های غیر اسلامی که اصلا عشق اونجا وجود نداره، سر تا پاش منفعت گرایی جنسیه. عشق چیه؟ کار به جایی میرسه طرف میدوزده دختر رو میبره تیکه تیکش میکنه، دو سالم میمونه تا پای دارم میمونه، اصلا نمیگه کجا چالش کردم. این عشقه؟ در نگاه اسلام ازدواج مسیر صعودی دارد. یعنی چی؟ یعنی وای خدا چقدر بار سنگینی به دوش داریم. یعنی بچه های من وقتی ازدواج کردن، وقتی اومدن با نامزدشون جلوی من نشستن، جلو باباشون یا جلو مادرشون نشستن، وقتی محبت من و مادرشون رو دیدن، باید احساس بکنن تازه کارن. نه اینکه احساس بکنن آخیش تفلک اینا دیگه دست دادن، ما دورانشو داریم. نه خیلی، ما تازه پخته ایم، شما تازه تازه کاری. اما معمولا اینجوری نیست. اصلا خانواده ها میگن میرین دوران نامزدی جدی بگیرید، لذتش همین موقع است. خب مادر تو داری رسما داری اعتراف میکنی من الان هیچ لذتی نمیبرم از زندگی، سوخت زندگی، انرژی زندگی به محبت و مودت طبق آیه قرآن. نداریم، فرمول ارائه نمی کنیم. لذا کرونا شد، قرنطینه شد، آمار طلاق رفت بالا. چرا؟ چون آقایون زیاد تو خونه موندن، چون صورت مسئله رو پاک می کردیم. انقدر مشاوره، من آمار دارم، انقدر مشاوره ها شلوغ شد. ریشه چی بود؟ میگفت ما این چالش رو داشتیم، فقط صورت مسئله رو پاک میکردن. از اینکه شوهرم صبح میرفت سر کار، شب میومد میخوابید، صبح میرفت سر کار، شب میومد میخوابید، اصلا کاری نداشتیم با هم. الان با هم دیگه زیر یه سقف این چالش ها خودشون رو کرده. اینکه میگن در هیچ بلایی نیست که درونش نعمتی هست. حالا نعمت‌های کرونا بشمونیم زیاده، یکیش همین بالا آمدن آسیب‌های جدیه که ما این آسیب‌ها در دراز مدت اثر خودشو داره رو نسل‌ها می‌ذاره، ما کارش نداشتیم. خب سوالتون بفرمایید. شما بچه‌ها
دوستان میگه چرا اگه به حرف من عمل کنید هر چه از دوران ازدواج بگذره و بیشتر طول بکشه بیشتر
به آرامش میشه،
بیشتر لذت
میبره؟ چراشو میخوای؟ انشالله سعی جاش میرسیم. تو نگاه سوم، انواع زاویه دید به ازدواج، زاویه سوم، زاویه متعادل، زاویه اسلامی که راهکارشو عرض خواهیم کرد. شما سوال.
سوالم
دیگه
نه، خواستم عرض کنم که کلاس ماهیت ازدواج اسلامیه،
بیشتر
وقتش به نفی ماهیت ازدواج غیر اسلامی
میرسیم. تا ما گفت تو رفع اشیا به ازداده ها چه کنم که الان نگاه سنتی شما جای دیگه نمیتونید تحلیلشو بشنوید. من باید این پوستا رو بکنم، چون نگاه سنتی با اسلامی از اذهان خیلی تلفیق شده. بله دارم، من 5 جلسه با شما خیلی دارد، انقدر سر تو درد بیادم خیلی دارم. خب دقت، انواع زاویه نگاه به ازدواج. یک، افراطی تفریطی متعادل. اولا زاویه دید چرا مهمه؟ همون سوزن است. دوستان خواهش میکنم مفهوم زاویه دید رو همینجا برای خودتون جدیتر کنید. من 10 جلسه توی دانشگاهی 10 تا همایش داشتم درباره زاویه دید. شما قبل از این که فکر بکنید، قبلا باید موضعتون رو نسبت به موضوعی که دارید فکر میکنید مشخص کنید، چون مهمه شما از چه زاویه‌ای دارید نگاه میکنید و فکر میکنید. صرف فکر کردن علت تامه موفقیت، زاویه دوربین رو درست بذار تا عکس درستی بگیری. دوربین با کیفیتی که کافی نیست. دیدی دیگه الان با گوشی ها که دیگه ما با عکس بیشتر آشنا شدیم. شما یه جا بشین از چند تا زاویه خودت عکس بگیر، یه پیام داره عکس ها. اصلا اینکه مهمترین معیارهایی که روی بحث عکس و داوری عکس میشه زاویه دوربینه. حالا ما به همین دلیل من اولین گام تو هر بحثی وارد میشم اول زاویه نگاه. ما به ازدواج از چه زاویه‌ای نگاه میکنیم؟ افراطی نگاه میکنیم. دوستان اینا رو میگم خودشون به عنوان فرمول میتونن تطبیق بدن. من نگاهم کدوم از اینا بود، علائمش هم میگم. علائم قبل از ازدواجش چی بود، بعد از ازدواجش چیه؟ اول نگاه افراطی. نگاه افراطی معمولا خانوم های نگاه بیشتر دارن، چون خانوم ها الان مخاطب ما هم هستن. نگاه افراطی یعنی چی؟ افراط یعنی چی؟ زیاده روی، یعنی بیش از ظرفیت یک امری ازش توقع داشتن. افراد این زیاده روی کردن. معمولا، بازم میگم معمولا، دقت، معمولا خانوم ها نگاه افرادیشون بیشتر. این چی؟ میگه که من میخوام ازدواج بکنم که دیگه مشکلات زندگی خداحافظ. مشکلات روحی، مشکلاتی که با برادرم داشتم، با مذکرهای اطرافم، بابام، برادرم، با هر کی داشتم، دیگه ازدواج میکنم تمام. توقع داره ازدواج میکنه دیگه هیچ چالش فکری مادی، حداقل میگه نه حالا مشکلات مادی من واقع بینم، کاری ندارم، اما دیگه من توقع ندارم هیچ مشکل روحی داشته باشم، حداقل حلال تمام مشکلات روانی. حداقل وارد زندگی میشن، اولین چالش که اتفاق میفته، خانوم به جای این که برگرده زاویه نگاهش درست بکنه بگه شاید توقع من زیادیه، اولین چالشی که با مرد زندگیش پیدا میکنه به چه فکری میفته؟ نکنه انتخابم، بگید
اشتباه،
قدم اول تقویت انگیزه طلاق. خانوم اصلا کی گفت؟ شما فکر کنید مثلا ایشون طلاق بگیره بره با کسی که ازدواج بکنی مشکل نداری، جنسش شاید فرق بکنه، یه مشکل دیگه پیدا میشه قربونت برم. نگاه افراطی متعرض آقایون هم بعضی نگاه افراطی رو دارن ها، حالا من میخوام ازدواج کنم تمام مشکلاتم حل بشه، با خیال راحت درس بخونم، با خیال راحت زندگی بکنم. این یک نکته. پس ببینید چقدر مهم شد. من با حالا وقت ندارم نمونه هایی رو من به شما مثال بزنم، کسانی که با همین زاویه نگاه ازدواج کردن، پیش کارشناس رفتن، سه تا روانشناس صدا و سیما، سه تاشون گفته بودن شما چاره‌ای جز طلاق ندارید. من فقط میدونستم این خانوم زاویه نگاهش غلطه، این زاویه نگاه رو برگردوندم، 10 سال دارن زندگی میکنن. گفتم خانوم شما فکر کردی مثلا از این آقا طلاق بگیری با یه آقای دیگه زندگی بکنی مشکلاتت کم میشه، حس میشه؟ این نکته. پس نگاه افراطی، علائمشو اگه اجازه بدید نگم. کسانی که نگاه افراطی دارن چه علائمی دارن؟ قبل ازدواج چه علائمی دارن؟ بعد ازدواج چه علائمی دارن؟ قبل از ازدواج سری میگم، طرف چون ازدواج و حلای تمام مشکلاتش میدونه، میگه خب الان که ازدواج نمیتونم بکنم، حداقل رابطه با جنس مخالف داشته باشم تا اون آرامشی که میخوام به دست بیارم، البته من بعدش هم میخوام ازدواج کنم چون ازدواج و براش موضوعیت قائله، اما ما به قصد ازدواج رابطه داریم. روابط ناصحیح با جنس مخالف البته به قصد ازدواج. یک، این کسانی که با این نگاه میان تو دوستی های پسر دختری قرار میگیرن قبل از ازدواج، اینها معمولا نگاه افراطی دارن، خصوصا جنس مؤنثی که تو این رابطه ها قرار میگیرن، میخواد آرامش داشته باشه تا بتونه این تشویش روانیش از بین بره، تا بتونه حداقل این دوران مجردی خودشو بگذرونه، تا بعدا با شما ازدواج خواهیم کرد با این نگاه. دوم، تعجیل و شتاب زدگی در ازدواج به دلیل احساسات نابجا. من اینا رو ریز تو پرانتز نوشتم، اما خودش 5-6 جلسه بحثه. خلأ دوست، خیلی ها مشکل ارتباط با دوست همجنس دارن، چون که نیازهایی که انسان ها دارن دوست همجنسه، این خلأ رو داره، بعد فکر میکنه باید ازدواج کنه تا اون خلأ برطرف شه. معمولا اینا ازدواج میکنن میبینه آمادگی ازدواج رو نداشت، خلأ برطرف نشد، در حالی که شما نیاز به دوست داشتی، فکر میکردی مثلا همسر میخواد. مسئله دوست در اسلام یکی از اساسی ترین موضوعات اصلی شخصیت انسانه، اصلا یه مسئله فرعی نیست. پیغمبر فرمود اول رفیق ثم طریق، اول رفیقت رو انتخاب کن بعد مسیر زندگیت رو مشخص کن. لذا ما میگیم دوست، چه برای خانم چه برای آقا، یکی از علائم دوستی خوب میدونی چیه؟ بعد ازدواج ضعیف نشه، معلومه جاش هست، سر جای خودشه. اما وقتی من ازدواج بکنم انگیزم نسبت به دوستم ضعیف بشه، معلوم میشه من نیازم به دوست به جا نبوده که الان همسر جاشو گرفت. لذا این با یه کلمه رفیق بازی تو نگاه سنتی، مواظب با شوهر رفیق باز نباشه. بله رفیق باز نباشه، رفیق دار باشه یا نباشه. خانومی که رفیق نداره خلأ شخصیتی خواهد داشت، آقایی که رفیق نداره خلأ شخصیتی خواهد داشت. اینا بحثای بعد از ازدواجه که انشالله ازدواج کنی بعدن. نکن عرض میکنم طرف احساسات مثلا یه خلأ عاطفی داره به خاطر چی؟ چون دوست خوبی نداره، یا مثلا مشکلات خانوادگی داره، هر چی به خلأ عاطفی رسیده، بعد نگاهش اینه که ازدواج بکنم تمام مشکلات روانی برطرف میشه. این یه نکته بسیار مهمیه، ما عرض میکنیم همینجا تون سوال کردی همینجا بگم. من چجوری تشخیص بدم که من نیازم به دوست اینو میخواد ببینید از چه جهتیه درسته یا غلط؟ ببینید بعضی موقعا من دوست همجنس دارم، اما در ناخودآگاه شخصیتیم نگاه خیلی خفیف جنسی وجود داره، اصلا هم خبر ندارم، قصدی هم ندارم. علائمش چیه؟ به خاطر همین باید با علائم بررسی کرد. خب اون که خبر داره که خودش میدونه داره چه خطایی انجام میده باید برطرف کنه، اما بحث من سر اون ناخودآگاه است. ببینید عزیزان من، دوستی که بر اساس نگاه سالمه، یکی از علائمش اینه که یک انحصاری نیست. دوستان این نکات خیلی مهمه ها. انحصاری نیست، گرفتی یا نگرفتی بازش کنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من با یه آقای رفیق میشم، این که اون با کسی دیگه رفیق بشه غیرتی نمیشم. دقیقا انحصار درش نیست. آره یعنی جمع در بحث رفاقت، جمع رفاقت مهمه، شبکه رفاقت مهمه. لذا تو بحث شبکه سازی ما بارها میگیم تو بحث تشکیلات‌ها که دوستان که هستن حتما از تشکیلات هم هستن، ما تو تشکیلات میگیم یکی از مهمترین عوامل ارتباط اعضای تشکیلات محبته، اما محبت دو طرفی نه، محبت جمعی، محبت شبکه‌ای. این اصلا آسیب نداره. اشکال نداره، اشکال نداره. بله شاید من صمیمی‌تر باشم با دیگه، اما این که همون فرد چند تا دوست دیگه هم داره اذیت نمیشه.
صرف این که غیرتی شدن ممکن.
بله بله منظورم اون غیرتی است. نه خب اون فهم میکنه. اون فهم میکنه. یه موقع شما به قول شما رفیق ناباب علت مقایب. خواهش میکنم سوالات زیاد نپرسید، مخاطبینی که دارن مجازی گوش میکنن چون تو سوالات نیستن بحث از دستشون گم میشه. جانم اگه اجازه بدید نه چند دقیقه بیشتر جا. من انشالله وسط کلاس در خدمتتون هستم. علائم پس یک انحصار، دومیش از اولیش باحال‌تر. دوستان من در عرصه محبت ما نیازهای محبتی ما جا به جا نمی شود. شما پدرداری جای مادر رو به شما میگیره؟ هر کدوم جای خودشه. کسی که خدای نکرده سایه پدر رو دست بده، ما به عنوان کارشناس میگیم این خلأ جزو واقعیت زندگی او هست، باید با اون واقعیت خودش کنار بیاد، دیگران با اون واقعیت کنار بیان. فلان کار رو بکنی خلأ برطرف بشه حرف مفته. خلأ هست، نیازهای مثلا من غذا بخورم آب نیاز ندارم، نه نیازها در عرض هم دیگه است. چی میخوام بگم با این مقدمه طلایی کوتاه؟ دوستی زمانی بجاست که وقتی وارد زندگی می شود رابطه های عاطفی من رو با خانوادم، اعضای خانوادم و کارهای دیگه‌ام تحت شعاع قرار نمیده، بلکه تقویتش میکنه. من دوست پیدا میکنم، از خانواده زده میشم، مردشون اون دوستی رو ببرن، برای اینکه دوستم دوست خوبی باید باشه، اما این کیفیت دوستی غلط. برعکس این چی؟ یه موقع از پدر من انقدر کیفیت رابطش با من قویه، حکم دوست منم پیدا میکنه، اما من اگه احساس نیاز نکنم دم اون پدر گرم. اما یه موقعی از مانع من میشه، این غلط. درست شد؟ مانع شدن غلط، اما احساس نیاز نکنم دیگه، به افراد متفاوتن. آقا من نیازم داره برطرف میشه تو خونه، مثلا سه چهار تا برادر داریم، مثل رفیقیم با هم دیگه. خیال پردازی در انتخاب همسر عامل سوم یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم باید یک کسی باشه که دیگه تمام مشکلات ما رو حل کنه، لذا وسواس در خواستگاری پیدا میکنن. چرا؟ چون توقعش زیادیه، فکر میکن نه این اونی نیست که من تمام مشکلاتم باش حل بشه. آه چی گفته تمام مشکلاتت باید حل بشه؟ نکته سوم، نگاه افراطی به شیوه زندگی در جریان ازدواج از جمله مسائل مادی. یعنی میافتن تو بحث آرامش، مثلا میخواد خلأ روانی خودشو برطرف بکنه، چیکار میکنه؟ میافته تو خریدهای زیادی. آرامشی که قرار بود با همسر به دست بیاره زیادتر از موعد، میخواد حالا با ابزار به دست بیاره. این یکیشه. نداشتن برنامه منسجم در دوران تجرد. کسانی که ازدواج همه زندگیشونه معمولا تو دوران مجردی ولن. جمله با همین کلمات، کسانی که معمولا ازدواج تمام زندگیشونه، معمولا اینها در دوران مجرد رهان. نه یعنی چی؟ یعنی برنامه بهترین، من به خانوم ها میگم بشنون، یکی از مهمترین سوالاتی که شما خواستگارتون که آقا باشه باید بپرسید اینه که برگردید که من میگم یکی از آقایم باید همین سوال داشته باشن. یکی از سوالاتی که باید از طرف مقابلتون تو خواستگاری بپرسید که شما چرا الان دارید ازدواج میکنید؟ چرا زودتر نه، چرا دیرتر نه؟ جواب چیه؟ معمولا جوابایی که میدن میگه خب الان موقعیتش پیش اومد، بیکار بودیم و همین ازدواج کنیم. یعنی نگاه، یک نگاه 100% بی برنامه و رها شده، اما طرف میگه آقا من برنامه تا زندگیم تا الان این برنامه رو داشتم، از اول مشخص بود این سه میخوام ازدواج کنم. این معلومه ازدواج یه جای مشخصی در زندگیش داره، تکلیفش با زندگی مشخصه. خواهران و برادران مستقیم و غیر مستقیم من، عزیزان من، یکی از بزرگترین مشکلات بنیادین در از سوس شدن بنیان خانواده ها این است که مردان و زنان ما تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. عزیزم تکلیفت با خودت مشخص نیست، چجوری میتونی تکلیف یه نفر دیگه مشخص کنی؟ اینا همون زاویه های نگاست. ازدواج اسلامی که داریم همینطوری اینا رو میزنیم کنار تا اون بیاد وسط، همه این چالش رو آور پر میکنه. کجا اینا تو نگاه سنتی ما وجود داشت؟ من بارها گفتم همینو بگم عرضم تمام، فقط اینو اینا میخواد بنویسید بنویسید، همینو بگم. لذا بارها عرض کردم آقا ما انقلاب اسلامی کردیم، به قول حضرت آقا فعلا ما دو مرحله را گذراندیم، چرا به اسلام ایراد میگیرید؟ ما تا کجاش رو ارائه کردیم؟ باور کنید اسلام هر جا بی شائبه و واضح ارائه می شود، هر انسان آزاده ای عاشق خودش میکنه. کدوم خانوم غیر متدینیه که این چیزا رو دوست نداشته باشه؟ غیر متدین اصلا کاری با اسلام نداره. به خانوم بگو خانوم آیا شما میخوای با کسی ازدواج بکنی که تکلیفش با زندگی مشخص باشه یا نه؟ کدوم خانومی بگه نه؟ اینها نکاتیه که در ازدواج که انشالله بعداً عرض خواهم کرد، در تو بحث رشد عرض خواهم کرد. البته بستگی به انگیزه شما هم داره. و السلام علیکم و رحمت الله.